اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، در برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا شما را در جریان تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان و گزارش‌ها قرار می‌دهیم. امید تا آخر برنامه با ما باشید. نخست توجه نمایید به مشروع اخبار که همکارم احد عزیزاده تقدیم می‌دارد.
با عرض سلام مجدد، وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که از آغاز روند ثبت نام مهاجرین افغان فاقد مدرک در پاکستان تا کنون بیش از 400 هزار تن ثبت نام شده اند. حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی این وزارت در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که روند ثبت نام مهاجرین افغان فاقد مدرک در پاکستان در 21 مرکز به پیش برده می شود. این روند به منظور دریافت اقامت قانونی مهاجرین افغان فاقد مدرک در پاکستان در 25 اسد سال روان خورشیدی آغاز شد و پیش بینی می شود که در 6 ماه خاتمه یابد. مقام های ولایتی ننگرهار تایید کردند که پس از 6 روز گذشته در منطقه بازار سرخاب مومندره در ولسوالی چین داعش 15 جنگجویش را سر بریده است. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آشنا صدای آمریکا این خبر را تایید کرد. در یک حمله انتحاری بعد از ظهر امروز در شهر جلال آباد 8 تن کشته و 17 نفر دیگر زخمی شدند. گفته می شود که تمام کشته شده ها و زخمیان این رویداد افراد ملکی هستند. این حمله انتحاری در مقابل خانه یک قمندان پیشین پلیس محلی پس از آن صورت گرفت که شماری از افراد به حمایت از وی در شهر جلال آباد راه پیمایی کردند. مسئولیت این حمله را تا حال کسی و یا گروه به دوش نگرفته است. یک محکمه در پاکستان حکم رهایی حافظ سعید از حبس خانگی را صادر کرد. حافظ سعید رهبر لشکر طیبه یک گروه تندرو در پاکستان است. واشنگتن و دیلی جدید ادعا دارند که سعید حملات سال 2008 در شهر ممبئی هند را طراحی کرده است. ادعایی که حافظ سعید آن را رد میکند. در آن حملات 166 نفر کشته شدند. حافظ سعید از ماه جنوری امسال در حبس خانگی بسر می برد و پیش از آن در پاکستان آزادانه زندگی می کرد. بر اساس حکم محکمه پاکستان حبس خانگی حافظ سعید امروز پایان می یابد. ایالات متحده در بدل معلوماتی که منجر به گرفتاری و محکوم شدن حافظ سعید به خاطر نقش وی در حملات ممبئی شود 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرده است. سخنگوی وزارت خارجه هند خشم آن کشور از رهایی حافظ سعید ابراز داشته است. مقامات نظامی عراق میگویند که قوای عراقی روز پنجشنبه عملیات بر آخرین مواضع جنگجویان گروه دولت اسلامی را در دشت‌های همسرحد با سوریه جهت پاکسازی آن مناطق آغاز نمودند. جزئیات بیشتر از قدیر مشرف.
بر اساس یک اعلامیه اردوی عراق، سربازان عراقی با قوای شیعه بسیج ملی در این عملیات سهم گرفته بودند تا آن مناطق را از وجود جنگجویانی که مخفی شدند پاک نمایند. آژانس خبری رویترز از قول صالح کریم یک مقام اردوی عراق نقل قول کرده که هدف این عملیات جلوگیری از ناپدید شدن افراد گروه دولت اسلامی در دشت‌ها می باشد تا نتوانند از آنجا در آینده برای حملات استفاده کنند. حیدر العبادی صدر اعظم عراق روز سه‌شنبه گفته بود که گروه دولت اسلامی از نقطه نظر نظامی شکست خورده است.
سازمان‌های خیریه بین‌المللی هشدار می‌دهند که میلیون‌ها یمنی به دلیل قحطی و مسدود کردن بنادر اکمالاتی توسط ائتلاف برابری عربستان سعودی با خطر مواجهند. سازمان ملل متحد می‌گوید اگر سرحدات یمن برای کاروان‌های اکمالاتی باز نگردد، آن کشور طولانی‌ترین قحطی را تجربه خواهد کرد. ائتلاف برابری عربستان سعودی که بر ضد شورشیان حوثی در یمن می‌جنگند، میدان‌های هوایی و بنادر زمینی و آبی را مسدود کرده‌اند، زیرا به گفته مقامات ریاض ایران به شورشیان حوثی تسلیحات فراهم می‌کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه حمایت ترکیه و ایران را برای میزبانی کنگره صلح سوریه به دست آورد. این در حال است که سپاه پاسداران ایران گفته است که در تأمین آتش‌بس سوریه نقش سازنده خواهد داشت. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
توافق مسکو، انقره و تهران برای پایان دادن جنگ داخلی سوریه پس از آن به دست آمد که آقای پوتین روز چهارشنبه با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و حسن روحانی رئیس جمهور ایران در شهر تفریحی سوچی ملاقات کرد. رؤسای جمهور روسیه، ترکیه و ایران با نشر یک اعلامیه مشترک از حکومت سوریه و مخالفین میانه رو بشارالاسد خواستند تا در کنگره‌ای که به منظور مذاکره روی آوردن صلح در سوریه در شهر سوچی برگزار می‌گردد، به گونه سازنده اشتراک کنند. از جانب دیگر محمد علی جعفری قمندان عمومی سپاه پاسداران ایران گفت که این قوا در تامین آتش‌بس پایدار در سوریه نقش فعالی خواهد داشت.
میانمار و بنگلادش موافقنامه‌ای را برای عودت مهاجرین روهینگیایی امضا کردند که از خشونت‌ها در ایالت راخین آن کشور به بنگلادش فرار نمودند. این موافقنامه به تعقیب ملاقات آنگ سان سوچی رهبر میانمار و بلحسن محمود علی وزیر خارجه بنگلادش به روز پنجشنبه به امضا رسید. میانمار این مطلب را اعلام نمود، ولی نگفته است که به چه تعداد روهینگیایی ها اجازه خواهند داشت دوباره به میانمار برگردند و به چه زودی عودت خواهند کرد. از سوی دیگر دیدبان حقوق بشر امروز از تصمیم ایالات متحده که خشونت های جاری علیه مسلمانان روهینگیا را پاکسازی قومی خواند استقبال نمود. رکس تیلرسن وزیر خارجه ایالات متحده قوای امنیتی میانمار و متعصبین محلی را به خاطر آنچه وی آن را رنج تحمل ناپذیر خواند مقصر دانست. با وجود آن که اردوی میانمار شورشیان روهینگیا را مسئول آغاز بحران می داند، ولی تلسن گفت که هیچ تحریکی نمی تواند قصابت های وحشتناک را که انجام شده توجیه نماید. عملیات تجسسی و نجات برای سه عضو نیروهای بحری ایالات متحده امروز نیز جریان داشت. طیاره حامل آنان دیروز در غرب آب‌های اقیانوس آرام سقوط کرد. قوای بحری ایالات متحده گفت که این طیاره در 925 کیلومتری جنوب شرق اوکیناوا ماموریت معمول انتقال مسافرین و امان را از پایگاه ایالات متحده در ژاپن به کشتی طیاره بردار انجام می‌داد. 8 نفر از عمله آن طیاره نجات داده شده‌اند. و ملن گاگوا رهبر آینده زیمبابوه بعد از عودت به کشورش در خطاب به هوادارانش گفت که رابرت موگابی اکنون رهبر سابق است. ملن گاگوا اوایل ماه جاری بعد از آن که توسط موگابی برکنار شد از زیمبابوه فرار کرد. موگابی تحت فشار اردو و حزب بر سر اقتدار روز سه شنبه استعفا کرد و قرار است ملن گاگوا به روز جمعه من حیث رئیس جمهور جدید حلف وفاداری یاد کند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. 7 شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
خب شنوندگان عزیز، بعد از اخبار نوبت می رسد به گزارش های از افغانستان و جهان که به ترتیب تقدیمتان می داریم. انجمن والیان افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل بار دیگر از حکومت خواست که جهت بیرون رفت از بحران کنونی لوی جرگه عنعنوی را برگزار نماید. عبدالحی ورشان از کابل گزارش می دهد.
عبدالجبار تقوا رئیس انجمن والیان افغانستان بر روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل وضعیت جاری مملکت را نامطلوب خواند و از فرار مغزها و بیرون شدن سرمایه از کشور ذکر نموده، گفت که در شرایط کنونی کارد به استخوان مردم رسیده است.
هیچ کسی در این کشور احساس مسئولیت نمی کند. تجار ملی فرزندانشان در شهر کابل اختطاف می شود. جرأت حضورشان در کابل به کلی سلب شده. سرمایه ها به خارج کشیده شده. سکتور خصوصی در حال سقوط است.
با باور آقای تقوا در چنین وضعیت نامطلوب باید یک راه برای بیرون رفت از این بحران جستجو شود. رئیس انجمن والیان عمر و مشروعیت حکومت وحدت ملی را هم به دلیل عدم تطبیق توافقنامه طی 2 سال گذشته پایان یافته تلقی کرد و گفت از میان گزینه های مختلف برای بیرون رفت از بحران کنونی کشور مانند حکومت موقت، گزینه برگزاری لوی جرگه عنعنوی که پیشنهاد انجمن والیان است معقول تر است.
لوی جرگه عنعنوی لوی جرگه مردم افغانستان بوده، قانون اساسی موجوده ما مصوب قانون اساسی موجوده ما تا تصویب شده لوی جرگه عنعنوی افغانستان است و حکومت‌های قبلی هم از زمان امان الله خان و بعد تا زمان جناب رئیس جمهور کرزی لوی جرگه عنعنوی کارساز بوده، یک نهاد آشنا هست. این پیشنهاد ما هست، امیدوار هستیم که حکومت افغانستان و صدای مردم افغانستان پاسخ مثبت ارائه بکنند.
اما تحلیلگران مسائل سیاسی این خواست انجمن والیان را یک خواست نهایت فردی به خاطر جلب توجه حکومت و شمولیت مجدد در این اقتدار خوانده، میگویند که این تقاضای والیان که برخی خانه‌نشین و شماری هم شامل حکومتند نه تنها یک خواست فراقانونی است، بلکه با شرایط کنونی کشور نیز همخوانی ندارد و نسخه مفید و مناسب پنداشته نمی‌شود. محمد اسحاق ادمر تحلیلگر مسائل سیاسی در مورد چنین گفت:
دولت صلاحیت خواستن لوی جرگی عنعنوی را داره. اشخاص و افراد نمیتونن نظر به قانون که لوی جرگی را بخوان. اگر لوی جرگی عنعنوی باشد، شما چی فکر میکنن؟ آیا نماینده های واقعی دی لوی جرگی عنعنوی من یا بازمون اون کسایی که تفنگ به دستشان است؟ ای به این معناست که اصلا لوی جرگی دی تو یک موقع ضرورت شما نمیبینم.
نادرخان کتوازی نماینده ولایت پکتیکا در مجلس از عدم کارایی این گونه جرگه های عنعنوی و مشورتی برای رفع و دفع بحران ها سخن گفت و افزود:
نو عنعنوی او مشورتی لوی جرگه بیا دیگی دغه پریکلی الزامی ندی.
اولا فیصله های لوی جرگه های عنعنوی و مشورتی اصلا الزامی نمی باشن و نمونه خوبی آن لوی جرگه مشورتی آقای کرزی بود که در مورد امضای پیمان استراتژیک امنیتی با آمریکایی ها دایر شد و فیصله های لوی جرگه را آقای کرزی نادیده گرفت و کنون چه تضمینی وجود دارد که آقای غنی فیصله جرگه را قبول کند؟ دواجان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری در تماس با رادیو آشنا صدای آمریکا این خواست انجمن والیان را در تضاد با قانون اساسی کشور خواند و گفت که در ماده 110 قانون اساسی تمام شرایط برگزاری لوی جرگه ها مشخص شدند و دوستان نباید خواست های فراقانونی داشته باشند. این در حالی است که درست یک هفته قبل دفتر سخنگوی ریاست جمهوری در جواب احتمال برگزاری لوی جرگه عنعنوی نوشته بود که تنها حکومت صلاحیت هر نوع تصمیم گیری مبنی بر تدویر یا عدم تدویر لوی جرگه را دارد و بس. با وضاحت فهمیده می شود که ارگ ریاست جمهوری مخالف تدویر لوی جرگه های عنعنوی و مشورتی خلاف قانون اساسی است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
بر اساس یک گزارش تحقیقی اسوشیتد پرس، سوی استفاده های جنسی در مدارس پاکستان به یک مشکل فراگیر مبدل شده. اما رویترز گزارش می دهد که در جامعه که علمای دین قدرت دارند و سوی استفاده های جنسی یک موضوع تابوست، قضایای تجاوز جنسی به ندرت مورد بحث قرار می گیرد. گزارش های آژانس اسوشیتد پرس و رویترز را خود تقدیمتان می دارم. قضایای تجاوز جنسی در مدارس پاکستان به ندرت مورد پیگرد قانونی قرار می گیرد. پلیس اکثرا شکایات قربانیان و خانواده هایشان را در برابر اخذ رشوه پنهان می کند. قضایای تجاوز جنسی بسیار به ندرت به محاکم راه می یابد، زیرا سیستم عدلی پاکستان به خانواده های قربانیان توصیه می کند تا متجاوزین را مورد عفو قرار دهند و در عوض برایشان پول داده می شود. تحقیقات اسوشیتد پرس ده قضیه تجاوز جنسی را در این نظام دور از دسترس به دست آورده که در آن بیش از 2 میلیون کودک پاکستانی آموزش دینی می‌بینند. خانواده کوثر پروین یکی از خانواده‌هایی است که فرزندشان مورد تجاوز جنسی یک ملا قرار گرفته است. پسر کوثر در یکی از مدارس شهر کهرول پکا آموزش می‌دید. کوثر گریه کنان شبی را به یاد می آورد که پسر 9 سالش مورد تجاوز جنسی قرار گرفت، اما از این که پسرش نجات یافت شکرگزاری می کند.
فقط خدا پسرم را نجات داد. چی می کردم اگر او می مرد؟
آی رحمان فعال حقوق بشر می گوید مردم از ترس و بدنامی مدارس در این مورد کمتر صحبت می کنند.
گاه گاهی صدای قضایای سوء استفاده های جنسی در مدرسه ها بلند می شود، اما همه از صحبت در این مورد هراس دارند، یکی به خاطر این که از آمرین مدرسه می ترسند.
مولوی که متهم به تجاوز جنسی پسر 9 ساله کوثر است، با وجود آن که در آغاز به جرمش اعتراف کرده بود، اما سپس ادعای بیگناهی کرد.
من حداقل 6-7 سال پیش ازدواج کردم. زنم زیباست. چرا چنین کار را با یک طفل بکنم؟
کوثر تعهد کرده بود که هیچگاه از مبارزه و دادخواهی برای پسرش دست بر نمی دارد. اما در نهایت مجبور شد. به اساس گزارش پلیس، کوثر در بدل $300 ملا را بخشید. اما اعظم حسین، یک مشاور منطقه، می گوید مشکل عمده این است که پلیس مردم را کمک نمی کند.
مشکل بزرگ اینجاست که پلیس مردم غریب را کمک نمی کند. پلیس به قربانی می گوید پول بده، بعدا ما قضیت را درج می کنیم. مردم غریب است که نان شب و روز خود را به مشکل به دست می آورند. چطور می توانند راجستر شوند؟ بناهن از تجاوزگر پول می گیرند و اصلاً به پلیس مراجعه نمی کنند.
یک خانواده دیگر که پسرشان مکرراً مورد تجاوز جنسی یک مولوی مدرسه ایالت پنجاب قرار گرفته است، از مبارزه خود با پلیس صحبت می کند. پسر که سن خود را نمی داند و شاید 10 تا 11 ساله باشد، در حالی که سر خود را پایین گرفته با صدای آهسته می گوید مولوی وی را تهدید نمود که اعضای خانواده اش را می کشد اگر دهن باز کند.
من ترسیده بودم. برایم گفت اگر به کسی بگویم برادر و فامیلم همه را میکشند و مرا اعدام میکنند.
مقصود برادر این پسر میگوید مولوی را به دست پلیس سپردند، ولی پلیس نه تنها وی را رها کرد بلکه آنها را تهدید هم میکند.
این حادثه شوم بر ما اتفاق افتاد، اما هیچ کس اقدام نکرد. ما تجاوزگر را به پلیس تسلیم کردیم، اما پلیس او را رها کرد.
پلیس محل این اتهامات را رد می کند که گویا خانواده این پسر را تهدید می کند و از مولوی حمایت کرده است. حدود 22,000 مدرسه در پاکستان راجستر است و بیشتر شاگردان از فقیرترین خانواده هاست که غذا و آموزش دینی را رایگان به دست می آورند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
شنوندگان عزیز، یادآور میشم که برنامه‌های گفتمان همه روزه از ساعت 8:30 شب تا ساعت 9 شب به وقت افغانستان، از روز شنبه تا جمعه روی مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نشر میشود. شنونده رادیو آشنا باشید. و حال می پردازیم به گزارش از آژانس اسوشیتد پرس. حکومت ایالات متحده خشونت علیه مسلمانان روهینگیایی در میانمار یا برما را پاکسازی قومی اعلام کرد. رکس تیلرسون، وزیر خارجه ایالات متحده، ضمن بیان این مطلب گفته است که جنایات وحشتناکی که بر مسلمانان روهینگیایی رخ می دهد به هیچ وجه قابل توجیه نیست. موضع‌گیری تازه حکومت واشنگتن مورد استقبال نهادهای حقوق بشر قرار گرفته است. گزارش آژانس اسوشیتد پرس را از سحر عظیمی می‌شنوید.
سازمان دیدبان حقوق بشر ضمن استقبال از موقف تازه ایالات متحده آمریکا گفته است که واشنگتن باید تعزیرات تازه در برابر مرتکبین خشونت‌های اخیر علیه مسلمانان برما را وضع کند. فیل رابرتسون از دیدبان حقوق بشر با تاکید اعمال فشار بر اردوی میانمار اضافه می‌کند که
ایالات متحده بالاخره با اجماع جهانی پیوست که ملل متحد و هر شخص دیگر در مورد آن صحبت می‌کرد. مهمترین پرسش این است که ایالات متحده بعداً چی خواهد کرد. چیزی را که ایالات متحده باید انجام دهد این است تا تعزیرات مشخص را علیه آن قماندانان نظامی وضع کند که مسئولیت این پاکسازی قومی را داشتند.
رکس تیلرسون، وزیر خارجه
خارج ایالات متحده دیروز با نشر یک اعلامیه خشونت‌ها در برابر مسلمانان روهنگیا در برما را پاکسازی قومی اعلام کرد. آقای تلرسن هشدار داده است که واشنگتن ممکن مجازات و تعزیرات تازه علیه مرتکبین این خشونت‌ها را وضع کند. قبل از این حکومت رئیس جمهور دونالد ترامپ با فشارهای مسلسل جامعه جهانی و کنگره آمریکا مبنی بر اتخاذ یک موقف مستحکم قرار داشت. در عین حال قانونگذاران آمریکایی آنگ سان سوچی رهبر برما را مورد فشار قرار دادند تا اردوی کشورش را مسئول خشونت‌ها در برابر مسلمانان برما قرار دهد. در همین حال سناتور دموکرات آمریکایی ریچارد درمن می‌گوید:
خانم سوچی در رهبری قرار دارد، اما از یک رهبر قوی که برما نیازمند آن است بسیار فاصله دارد. آنان در حال انتقال از حکومت نظامی به حکومت دموکراتیک می باشند. دو سال می شود که حکومت تغییر کرده است. اما زمانی که موضوع ظلم و ستم در آن کشور مطرح می شود، خانم سوچی باید قاطعانه عمل کند.
از ماه آگست تا کنون هزاران مسلمان روهنگیایی از خشونت‌ها، قتل، تجاوز جنسی، آتش افروزی و بحرانات بشری دیگر ایالت راخین را ترک کرده و وارد بنگلادش شدند. جامعه جهانی بیجا شدن این کتله بزرگی از مسلمانان روهنگیا را در حال یک بحران بشری عنوان کرده است که رهبر برما به خاطر دریافت یک راه حل مبنی بر بازگشت این پناهجویان به کشورشان امروز با وزیر خارجه بنگلادش دیدار نمود.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان عزیز، برنامه های مستقیم سرویس دری و پشتوی صدای آمریکا تا ساعت 10 شب به وقت افغانستان ادامه دارد. همچنان تازه ترین ها را در صفحه فیسبوک ما دنبال نمایید. facebook.com/voa-dari. خب، میپردازیم به گزارش دیگر این بخش. سازمان‌های بشری بین المللی هشدار می‌دهند که میلیون‌ها یمنی به دلیل محاصره ائتلاف برهبری عربستان سعودی با گرسنگی مواجه شدند. ملل متحد می‌گوید هرگاه این محاصره به زودی رفع نگردد، یمن با بزرگترین قحطی که جهان تا حال ندیده است مواجه خواهد شد. وزارت خارجه ایالات متحده می‌گوید با مقامات سعودی در تماس است تا اجازه دهند کمک‌های بیشتر بشری به یمن انتقال یابد. برگردان گزارش سندی سن، خبرنگار صدای آمریکا را از همکار ما عبدالواجد عادل می‌شنوید.
ائتلاف برهبری عربستان سعودی که با جنبش حوثی‌ها در یمن در جنگ است، میدان هوایی بین‌المللی صنعا را بمبارد کرده و تمامی بنادر هوایی، زمینی و آبی یمن را بسته است تا به گفته این ائتلاف از رسیدن سلاح ایران به حوثی‌ها جلوگیری کند. سعودی ها در پاسخ به استغاثه جامعه بین‌المللی در مورد رنج و الم ملکی ها در یمن گفتند آنها محاصره را خفیفتر خواهند ساخت، اما نه در بنادر و میدانهای هوایی که حوثی ها در کنترل دارند. هدر ناورد نطاق وزارت خارجه ایالات متحده می گوید این کشور از وضع ناهنجار در یمن خاصتا در میان کودکان خردسال آگاه است.
من گفتم می توانم که ما با حکومت عربستان سعودی از بسیار نزدیک کار می کنیم و چنانی که می دانید ما روابط خوبی با حکومت عربستان سعودی داریم و ما آنها را برای معاونت های بهتر بشری ترغیب می کنیم.
اطفال و هنرمندان در صنعا دوشنبه در اعتراضیه خواستار باز شدن تمام بنادر و اجازه دادن به کمک های بشری در یمن گردیدند. پاولو چرسنوسکی از کمیته بین‌المللی نجات IRC به صدای آمریکا گفت محاصره باید خاتمه بیابد.
در نهایت امر نکته مهم این است. ائتلاف برهبری عربستان سعودی از حمایت نظامی، استخباراتی و اسلحه ایالات متحده برخوردار است. از این سبب باید حمایت نظامی از ائتلافی که این حالت را در یمن به وجود آورده است خاتمه یابد.
چرسنوسکی در برابر این سوال که آیا از مواد غذایی من حیث حربه استفاده شده است گفت مشکل است آن را چنین تعریف کرد، اما محاصره تأثیرات نامتناسب روی ملکی ها وارد می کند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان عزیز، آیا موضوعاتی را که ما در برنامه‌های گفتمان برای شما انتخاب میکنیم مطالب است که مورد پسند شما هست یا نه؟ شما کدام موضوعات دوست دارین که میخواین در برنامه ها روش بحث کنیم؟ لطفاً از طریق این برنامه و فیسبوک دری و پشتوی صدای امریکا اظهار نظر بکنین و ما را مطلع بسازین. و این هم آخرین گزارش این بخش. امریکایی ها پنجشنبه شب از روز شکرگزاری تجلیل میکنند. در این روز اعضای خانواده ها تلاش میکنند گرد یک میز جمع شده و ضمن سپاسگزاری از نعمات خداوند گوشت فیل مرغ نوش جان کنند. اما روز جمعه که هفته آخر ماه نوامبر می باشد در سرتاسر ایالات متحده به نام بلک فرایدی یا جمعه سیاه معروف است. معمولا بلک فرایدی میگن. در اون روز مغازه های بزرگ در سرتاسر ایالات متحده اجناس با قیمت نازل تر به فروش می رسانند. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را از همکار ما قدیر مشرف می شنویم.
در روز شکرگزاری در ایالات متحده بر علاوه این که خانواده ها تلاش می کنند گوشت فیل مرغ را شامل غذای شامشان بسازند، یک فرصت خوبه برای تماشای مسابقات ورزشی و جشن ها به شمول رسم گذشت روز شکرگزاری در شهر نیویورک نیز می باشد. رسم گذشت که حدود 200 هزار نفر را در جاده های نیویورک گرد هم می آورد، فقط چند هفته پس از آن صورت می گیرد که یک تبعه ازبک با موتر خود 8 نفر را زیر گرفت و کشت. پلیس نیویورک گفته است که خطر مردم را تهدید نکرده و هزاران منصوب پلیس را در امتداد مسیر رسم گذشت مستقر ساخته است. روز شکرگزاری آغاز فصل رخصتی های کریسمس در ایالات متحده بوده و به تعقیب آن از جمعه سیاه تجلیل می شود. روزی که در آن اجناس قیمتی و ارزان قیمت مغازه های بزرگ را می توان با بهای نازل تر خریداری کرد. فروشندگان تخمین می کنند که نزدیک به 164 میلیون آمریکایی که تقریبا 70% نفوذ ایالات متحده را تشکیل می دهد در رخصتی های روز شکرگزاری و جمعه سیاه برای خرید به مغازه ها خواهند رفت. اگر رقم خرید کنندگان بلند برود، صفحه اینترنتی nationaltoday.com می گوید که جمعه سیاه امسال ممکن بزرگترین روز خریداری باشد. بن کاپلان، مسئول صفحه اینترنتی nationaltoday.com می گوید انتظار یک روز تاریخی را دارند.
این جمعه انتظار می رود یک رویداد استثنایی باشد و با توجه به وضعیت بهتر اقتصادی ممکن این جمعه سیاه بزرگترین روز خریداری در تاریخ باشد.
این بزرگترین گروه صنعت پرچون فروشی ایالات متحده می گوید تا ماه دسامبر هر فرد تقریباً 967 دلار را مصرف خواهد کرد. آن اسمت از فدراسیون پرچون فروشی ملی آمریکا میگوید زمانی که این فدراسیون 15 سال پیش سروی شرکت خرید کنندگان را در جمعه سیاه آغاز کرد، امسال شاهد بیشترین رقم بوده است.
میزان بیکاری در ایالات متحده در پایین‌ترین سطح خود در تاریخ این کشور قرار دارد. معاشات آهسته آهسته با گذشت هر سال افزایش یافته است. به همین دلیل امروز تعداد بیشتر مصرف کنندگان را در مقایسه با سالهای رکود اقتصادی شاهد هستیم.
رقابت برای قیمت‌های غیر قابل باور به ویژه تولیدات برقی ممکن توضیح دهد چرا خریداری در روز جمعه سیاه گاهی اوقات به یک ورزش مبدل شده و مردم برای دستیابی به اشیای مورد ضرورتشان ساعت‌ها در پشت دروازه مغازه‌ها انتظار می‌کشند. دلیلگران مانند انسمت می‌گوید که در این روز فروشات سیار و آنلاین سرعت می‌یابد و احتمال دارد برای نخستین بار از 100 میلیارد دلار بیشتر گردد. So major retailers
like Walmart and Target are heavily investing more in their digital. پرچون فروش‌های بزرگ مانند والمارت و تارگت در بخش دیجیتال سرمایه‌گذاری بیشتری کردند تا این اطمینان را حاصل کنند که با مشتریانشان از طریق آنلاین در ارتباط باقی مانده و لوازم بیشتر را به فروش برسانند.
انتظار می‌رود مصرف کنندگان آمریکایی تا 680 میلیارد دلار آمریکایی را در جریان رخصتی‌ها به مصرف برسانند. پرچون فروشان ابراز امیدواری میکنند که در چند روز آینده شاهد تعداد بیشمار خریداران باشند.
خب شنوندگان عزیز، ای بود دستاوردهای برنامه های امشب رادیو آشنا صدای امریکا، و حال سری بزنین به وبسایت دری تا بازپخش برنامه های ما را بشنوین. همچنان تماشای تلویزیون آشنا را در شام امشب به وقت افغانستان فراموش نفرمایید که شامل تازه ترین خبرها، مصاحبه ها و گزارشات است. از توجه شما سپاسگزارم.